تاریخ وارد بودن، زمین بود که ملکیت حاصله به معتاد چون شک میکنی که به نحو لزوم است یا جواز، مقتضای اثرات اللزوم این است که اگر مالک اول برگردد در اون چی که اعطا کرده است، برگشتش اثری نداشته باشد، نتواند به رجوع خودش تملک کرد اون چرا که اعطا کرده است. دلیلی برش که اقامه فرمودن عمده اون جهت سیوم بود که نسبت به این که خصوصیت ملک از حیث جواز و لزوم، این خصوصیت مربوط به حکم شرعی است که شرعاً این مورد ملک محکوم به جواز تراد است یا به عدم جواز تراد. به حکم شرعی هیچ وقتی منوع محمول خودش نمیشه، چون موضوع هیچ وقتی منوع محمول یا مصنف محمول نمیشه. اینجا ملکیت عارض شده است بر اون که اعطا کرده است و اون ملکیت عارض شده. ما شک میکنیم در اینکه این حکم شرعی در این مورد، حکم شرعی در این مورد بعد از آنی که این ملکیت عارض شد، بعد از این حکم شرعی آیا جواز است یا لزوم؟ معقول نیست که این حکم شرعی که در رتبه متأخر است موجب تقید رتبه متقدمه باشد که ملکیت است. فرمودن خصوصیتی که در بر ملکیت فی حد این فی حد ذاته نتوان از ناحیه خود مالک باشد و نتوان از ناحیه خود اعتبار شرعی باشد، پس لا محاله یک امر زائدی خواهد بود که حکم تکلیفی مولوی خواهد بود. چی این که اگر عبارت باشد ملکیت این استقرار جواز و لزوم عبارت باشد از این که از ناحیه مکلف که به صلاح اون مالک این جهت را که این ملکیت را منوی تنویع کند و خصوصیتی بهش بدهد از حسی جواز و لزوم، این خصوصیت را نسبت به مالک اصلا معنا ندارد جز قصد رجوع و عدم قصد رجوع. میگیم این ملک را مالک لازم قرار داده یعنی قصد رجوع ندارد، جایز قرار داده یعنی قصد رجوع دارد. پس اگر اختلاف جواز و لزوم از ناحیه قصد رجوع و عدم قصد رجوع خود مکلف است، این دیگر یلزم به این که بطلان این احکام شرعیه که مترتب بر عقود بجد که در شارع در بیع را لازم قرار داده، مثلا هبه را جایز قرار داده، مثلا نکاح را لازم قرار داده، مثلا و هاکذا از مقداری از معاملات که لازمه و مقداری از معاملات که شرعاً جایزه، اگر چنانچه بنا بود این جواز و لزوم از ناحیه مکلف باشد، لازم میاد که این احکام شرعیه دیگه ترتب این احکام شرعی معنا نداشت. یا بود بدیهی البطلان است که اینکه جواز و لزوم در همه موارد تابع قصد رجوع و قدم قصد رجوع مالک باشد. و اگر چنانچه از ناحیه شارع باشد که یعنی اعتبار شرعی دو جور باشد، شارع تارتن اعتبار ملکیت لازمه می کند و اخرى اعتبار ملکیت جایزه می کند، اگر این دو شد یلزم در مواردی که متعاقدین اصلا متوجه نبودن به جهت لزوم و جواز اصلا صرف ملکیت را، یا اینکه اگر چنانچه قصد رجوع را داشت شارع اعتبار کند ملکیت لازمه را، یا قصد عدم رجوع داشت شارع اعتبار کرده باشه ملکیت جایزه را، یلزم عدم تطابق بین امضای شرعی و ما تعاقد علیه متعاقدان. این مرخص کلام شیخ بود. بعد وارد میشن کلام بحث امشب با چون اون ما سبق نگفته بود، شب گفته بودم دیگه. شیخ میفرما اصالت اللزوم اصلیست، متبع است چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه. یه دفعه این است که معامله صحتش ثابت شده است، نمیدونیم شرعاً این لازمه یا جایزه. به مقتضای اصالت اللزوم میگیم لازمه. مثلا فرض کنید که صلح بلا عوض از مثلا که آیا اینم جایزه یا لازمه، یا مثلا هبه احد الزوجین للآخر، هبه ای که بین الزوج و زوجه است، این هبه لازمه یا جایزه؟ شک میکنه. به مقتضای اصالت اللزوم میگیم که نه، این لازمه. هر عقدی که، هر معاملهی که شکی کردید که شرعاً جایزه یا لازمه است، به مقتضای اصالت اللزوم میگیم که لازمه، لای اونجا تردد جا ندارد. یا در شبهات موضوعیه باشد، که در شبهات موضوعیه مستدبار اینه که ما میدانیم که بیع تملیک بیعی لزوم است، تملیک هبه‌ای جواز است، لیکن اون که در خارج واقع شده است آیا هبه واقع شده است تا جایز باشد، یا بیع واقع شده است تا لازم باشد. میفرمان در شبهات موضوعی هم ما به اصالت اللزوم را جاری میکنیم، که این که شک با در این که آیا بیع بوده است یا هبه بوده است، معالش بر اینه که آیا رجوع حق رجوع داشته است مالک اون مثلا متعاقد حق رجوع داشته است یا نداشته است. قهرن این است که شک مندن خواهد بود که جواز و لزوم هست یا نیست، یعنی حق رجوع هست یا نیست. استصحاب میکنیم عدم حق رجوع را، استصحاب میکنیم بقاء ملکیت را به این رجع المالک الاول کی ملکه. اون وقت میفرمان ولو تداعیا احتمل التحالف فی الجمله، که خواستم این کلمه شیخ را شرح کنم که احتمل التحالف فی الجمله، که اگر چنانچه در شبهات موضوعیه شک کردیم که ما صدر فی الخارج متحقق هل هو بیع ام هبه، یا حال اونجا قاعده اولی همون بود که بگیم که اون کسی که مدعیه این است که این هبه بوده است، این مدعی است. اون کسی که بگه این بیع بوده منکره، چی این که مدعی هبه میگه که من حق رجوع دارم، مدعی بیع میگه که منکر است، میگه حق رجوع نداری. مقتضی القاعده دعوی به این کار بود، میگه که معال گفته اون کسی که میگه که ما وقع عقل خارج هبه بوده، معالش به اینه که من حق رجوع دارم. معال اون کسی که میگه که این بیع بوده انکار حق رجوع است. پس مدعی و منکر میشن. مدعی معامله جایزه مدعی است، و اون کسی که مدعی معامله لازم است منکره، چون او ملکیت علی کل حال ثابت بوده، هر دو مقرر به این که ملکیت ثابت شده، قاه بیعی بوده یا هبه‌ای بوده، علی حال ملکیت ثابت شده. انما ترافعشون در این است که حق رجوع دارد یا ندارد. اونی که مدعی این معامله جایزه بوده او بگه حق رجوع دارم، اون که بگه که معامله لازمه بوده او بگه حق رجوع نداری. قهرن مدعی و منکر میشن، و او بیامینش که گوینده این که بگه که این بیع لازم است، بیامینش به این که حق رجوع تو نداری پیش میبرد، منحل میشه دعوا. و یحتمل تداعی، احتمال تداعی میره بلحاظ این که ربما نفس در نفس کونهی بیعن او هبتن، خصوص در خصوصیت این بیع بودن هبه بودن علاوه بر اینکه قطع نظر از اینکه نه علاوه قطع نظر از اینکه این ملکیت جایز باشه یا لازم باشه، قطع نظر از او در خود جنبه جهت بیعیت یا جهت بی بودن یک اثری خواهد بود، در اون وقت البته متداعی میشه، بجرد که کسی که مدعی هبه است اون که اثر هبهی را میگه غیر از اون جهتی که قبلا گفتی، اون کسی که مدعی بیع است اون اثر بیع را میگه، قهرن تداعی خواهد شد در فی الجمله، یعنی در فی بعض الاحوال. نعم لو تداعا یا احتمل التحالف فی الجمله، یعنی فی بعض الاحوال، که عبارت این است که در خصوصیت هبه بودن و خصوصیت بیع بودن اثر خاصی داشته باشه. پس تارتا در ترافع بین کونه لا بیع معاملت لازمه او جائزه، تارتا مربوط به جنبه تملیک است که آیا حق رجوع دارد یا نه، اینا مدعی و منکره، مدعی لزوم منکره، مدعی جواز مدعی است، و تارتا نزاعشون در اینکه بیع یا هبه بوده به لحاظ اثر آخری است، ما عدای جبه حق رجوع داشتن و نداشتن، قهرن این تداعی بشه و تحالفه. این کلام شیخ. بعد شیخ وارد میشه این که علاوه بر این که مقتضای اصل که استصحاب بود اصحاب ملکیت که به قابل بفرمایش و خسن اصالت و لزوم، علاوه بر این به الناس مسلطون علا اموالهم استدلال می کنید به این که احد المتعابلین که در مان احدفی احد المتعاطیین است، که این مالکی که معتیست ما به واسطه اعطای او میگه مسلمن، اینو مسلم داریم به این که ملکیت از برای متعاطی حاصل شده، از برای آخذ این مسلمه که ملکیت حاصل شده، شک ما در اینه که این ملکیتی که حاصل شده از قابل برگشت است یا نه. پس به مقتضای این که این ملکیت از برای او حاصل شده است، پس مال مضافی البزا مالی شده است که اضافه ملکی به او پیدا کرده، چون دیگه متعاطی این آخذ بعد از آنی که مال را به معاطت گرفت و مالک شد، یسق علیه انه ماله، یعنی مالهو که هم مالی است که اضافه به او داره به اضافه ملکی. خب بس موضوع ثابت میشه به معاطات، موضوع ثابت میشه به این که مالهو درست میشه. الناس مسلطون میگد که هر کسی که در مالی را مال ملکیتی پیدا کرد نسبت مالی سلطنت بر او خواهد داشت، و معنای سلطنت بر او این است که نتوان بدون اختیار او از دست او گرفت، فاذن ملازمه دارد بین سلطنت مجعوله از برای کسی که صاحب مال است و بین عدم حق رجوع دیگری و عدم امکان اخذ دیگری بدون اختیار او. فاذن و انا میگیم که این کسی که به معاطات چیزی را گرفت و مالک شد، یستر علی ان المعقوله من ماله، به حکم شرعیش این است که الناس مسلطون علی ماله، پس این سلطنت بر مال خودش داره، و معنای سلطنت این است که دیگری نمیتوند که بدون اختیار این از دست این بگیره. پس به الناس مسلطون اثبات میکنید که این کسی این آخذ متعاطی این مال را مالک شده است و نمیتواند کسی بدون اختیار از دست این بگیرد، پس قهرن نمیتواند حق رجوع نخواهد دارد. این تقریب این فرمایش در تعبیر شیخ بگیر است که اینجا بگیش فرمان سلطنت مطلقه و عنایتی بیر حرف دارد که انهو ربما توهم میشده است که استدلال کردن بر الناس مسلطون علی اموالهم نسبت به اطلاق استمراری زمانی است، الناس مسلطون علی اموالهم مستمرن فی جمیع الازمنه. خب اگر این معناش باشه، این توسکه به حکم است مع شک فی الموضوع، چه این که موضوع الناس مسلطون علی اموالهم مال مضاف به اضافه ملکیت، ما بعد از آنی که اون مالک اول رجوع کرد شک میکنیم که آیا آیا این ملکیت اون آخذ ملکیتش باقی است یا زائل شده. با شک ما در این که ملکیت زائل شده یا نه، ما به عموم اطلاق ازمانی الناس مسلطون نتوانید مسئول کنیم. شیخ متوجه بینن که این کسی که اون این توهم که شده است فاسد جهت این که تمسک به اثبات حکم، اثبات حکم است در قضیه مع شک فی تحقق موضوعها، این الناس مسلطون علی اموالهم این قضیه است، موضوعش مال همه. با بعد از حق بعد از آنی که این رجوع کرد به مالک اول ما شک میکنیم در این که اموالهم عنوان اموالهم هست یا نی. فرض اینم که ما نمیخوایم استصحاب کنیم، ولی اون دلیل استصحاب بود که ما میخوایم به الناس مسلطون بس اثبات سلطنت کردن برای در حالی که یشک و فی کونهی مالن، این معتبسو که به حکم است مع شک فی عنوان موضوع، که این اشکال شیخ هست بر این چنین توهم و اشکال بسیار حسابی هم هست. یا اینکه فرزن اگر مراد از اموالهم عنوان معرفیت رو داشت باشه، یعنی به اون اعیانی که به اعیان خارجیهی که اموالهم بوده بر اون سلطنت دارن، سلطنت به جمیع الازمینه، و این لازمه شده که بگیم که اون شیعی که مثلا به اخذ کرده بود و گرفته بود فی جمعی علی از بره بود سلطنت دارد، این عنوان اموالهم لازم نداره، اموالهم معرف اعیان خارجیه باشه و یعنی بخلاف ظاهره. پس این اگر گفتن این که ما به عموم یا به اطلاق سلطنت اخذ می کنیم از حیث اطلاق ازمانی باشد، یا این که به اموالهم را ما معرف بدانیم که خلاف ظاهر است، این البته این عرض کنه که نتوان استدلال کرد که اگر اموالهم معرفه، اگر بگیم که معرفه که خلاف ظاهره، اگر اموالهم عنوانه و سلطنت هم که بگیم به حسب اطلاق ازمانی است باز نتوان. ولی شیخ میفرماید سلطنت مطلقه، یعنی سلطنت به قول مطلق، که فرقون بین اطلاق سلطنتی به حسب الازمنه و به فرق و بین اینکه السلطنت به قول مطلق، یعنی سلطنتی است که لا یشوبها حق رجوع غیر، سلطنتی است که هیچ خللی در او پیدا نمی شود به رجوع کردن غیر. اگر شارع اثبات کرد سلطنتی را که هیچ نتوان خللی در او پیدا بشد، لا محاله، این ملازم با این است که به رجوع کردن او اثر نداشته باشه. اینه به دلالت الناس مسلطون علی اموالهم، به دلالت التزامیه اثبات می کند به این که این معاملهی که واقع شده و ما شک در لزوم و جوازش داریم، به دلالت التزامیه ثابت بشه لزوم، چه این که به این معامله معاطاتی که ما نحنفی هست مثلا و در جای دیگر ملکیت حاصل شد و مالیت حاصل شد، سلطنت به قول مطلق است، سلطنت به قول مطلق مضادف با جواز رجوع دیگری، با پس ملازمه اطلاق سلطنت اختزا بکرد حق رجوع نداشتن مالک اول را، والله معلوم.